سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. گروهی از زنان امروز در کابل در گردهمایی از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. جولیا پارسی، یکی از زنان معترض بر رادیو آزادی، گفت که این راه پیمایی پیش از چاشت امروز صورت گرفت.
امروز جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان یک بار دیگر به خاطر موضوع سازمان ملل که در دوحه یک نشست دارن و در این نشست از زنان هیچ کسی را دعوت نکردن و همچنان به خاطر برسمیت شناختن طالب میخواین کنفرانس را برگزار کنند. امروز دختران معترض بار دیگر این کنفرانس را تحریم میکنه و اجازه نمیده که طالبان برسمیت شناخته شود.
امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته بود که نشست برای بحث در مورد برسمیت شناختن حکومت طالبان برگزار خواهد شد، اما سپس استیفن دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، گفت که این موضوع در نشست دوحه که قرار است در اول ماه می آغاز شود مورد بحث نیست. آقای دوجارک به تازگی گفته که نماینده های طالبان برای اشتراک در نشست پیشرو در دوحه دعوت نشدند. سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، می گوید که گروه های مسلح مستقر در افغانستان فعالیت های خود را در کشورهای آسیای میانه افزایش دادند. آقای شویگو این ادعا را به روز جمعه در اجلاس وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای در دهلی جدید مطرح کرد. او افزود گروه های مثل داعش، القاعده، تحریک اسلامی ازبکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی شاید در کشورهای آسیای میانه نفوذ کنند. روسیه در گذشته نیز این چنین نگرانی ها را ابراز کرده. مقامات حکومت طالبان میگویند که به هیچ گروه اجازه نمیدند که از خاک افغانستان بر کشورهای دیگر استفاده کنند، اما برخی ها در مورد توانایی طالبان شک دارند. در نتیجه انفجار مواد انفجاری بجا مانده از گذشته در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک چند کودک کشته و زخمی شدند. حبیب الله مجاهد، رئیس اطلاعات و فرهنگ میدان وردک، بر رادیو آزادی گفت که 3 کودک جان باختند و 2 تن زخمی شدند. اما محمد زیرک، رئیس ساعت‌نامه حکومت طالبان در میدان وردک، بر رسانه‌های محلی گفته که در این انفجار 5 نفر کشته شدند و 2 تن هم زخمی. به گفته مقامات رویداد به روز جمعه در منطقه دشت توب رخ داد. طرف‌های درگیر جنگ در سودان بیشتر آماده گفتگوها هستند و پذیرفتند که جنگ ادامه یافتن نمی‌تواند. این را فولکر پیرتس، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سودان، امروز به خبرگزاری رویترز گفت. با گزارش رویترز، با وصف ادامه جنگ، این سخنان نشانه از امیدواری احتمالی بوده میتواند. پیرتس افزود که طرف‌های درگیر نمایندگانشان را برای مذاکره معرفی کردند. اما مکان مذاکرات جده در عربستان سعودی یا جوبا در سودان جنوبی پیشنهاد شده. اما با گفته پیرتس، سوال این است که آیا مذاکره کننده ها برای دور هم نشستن واقعی به آنجا خواهند رسید یا نه؟ درگیری میان نیروهای محمد همدان دقلو، رهبر شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سریع، و عبدالفتاح البرهان، قماندان اردوی سودان بر سر قدرت، حدود 2 هفته پیش آغاز شد. و مسابقات 5 آوره کرکت زیر نام جام سبز به اشتراک 4 تیم امروز در ولایت خوست آغاز شد. کرکت بورد افغانستان گفته که این مسابقات یک روزه تا 17 ماه می ادامه می یابد. دور اول این رقابت ها پارسال به اشتراک 3 تیم داخلی، هندوکش استرایکرز، پامیر لجندز و میوان دفندرز، برگزار شد. بازیکنان ملی در ترکیب این تیم ها شامل هستند، اما امسال تیم جونیور چمپیونز هم شامل مسابقات شده، تیمی که عمدتا متشکل از بازیکنان 19 ساله است. پنج و 5 دقیقه به وقت افغانستان شد.
We are committed to staying in Afghanistan, delivering aid based.
سازمان ملل متحد میگوید متحد به ماندن در افغانستان است. دوشنبه دوهم محل برگزاری نشست در مورد افغانستان خواهد بود. به میزبانی سرمنشی سازمان ملل، از سخنگوی حکومت طالبان پرسیده ایم که از طالبان دعوت شده؟
شاید بان دیپلماتیک یا وزارت خارجه ما دعوت شده باشه. ما از جزئیات دقیق آگاهی ندارم، ولی شاید کار شده باشه.
مرور بر مطالب نشریه های جهان در مورد افغانستان و برنامه کاروان زهرا هم خواهید شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من جعفر احمدی هستم. رادیو آزادی 24 ساعت نشرات دارد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. سازمان ملل متحد گفته که متعهد به ماندن در افغانستان است. استفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، در این مورد با خبرنگاران صحبت کرده. این سازمان گفته که در حال کار روی ارزیابی چگونگی انجام فعالیت‌هایش در افغانستان است. پیش از این، پس از ممنوعیت حضور زنان افغان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان از سوی طالبان، این سازمان اعلام کرد که مجبور شده بین ماندن در افغانستان و تعهد به وصولشان یک انتخاب وحشتناک داشته باشد. بیشتر در این گزارش.
استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز جمعه در یک نشست خبری گفت که این سازمان به ماموریتش در افغانستان ادامه خواهد داد و افزود که شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت سیاسی این سازمان در افغانستان را تایید کرده و در حال حاضر روی چگونگی پیشبرد کارشان در افغانستان ارزیابی می‌کنند.
We are committed to staying in Afghanistan, delivering aid based.
ما متعهد هستیم که در افغانستان بمانیم و بر اساس اصول بشری و منشور خود کمک رسانی کنیم. ما در افغانستان از طریق یک ماموریت سیاسی که مورد تایید شورای امنیت قرار گرفته هستیم. اکنون ارزیابی در مورد چگونگی ادامه کار ما در حال انجام است. ما تلاش میکنیم که اساس را ایجاد کنیم که هم بتوانیم کمک های بشری را ارائه کنیم و هم به اصول خود متعهد باشیم.
استیفن دوجاریک در حال از ادامه ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان و در این حال ضمن ارسال کمک های بشری از تعهد به اصولشان صحبت میکند که پیش از این یونما پس از ممنوعیت کار زنان در دفترهای این سازمان در افغانستان گفته بود که آنها مجبور هستند که انتخاب وحشتناک بین ماندن در افغانستان و کمک رسانی به نیازمندان و متحد ماندن به اصولشان داشته باشند. روزا آتون‌بایوو، رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، نیز گفته بود که تا پنجم ماه می درباره ادامه ماموریت این سازمان در افغانستان ارزیابی خواهد کرد. پنجشنبه هفته روان شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که سرکوب زنان از سوی طالبان را نکوهش کرد و خواستار رفع فوری این محدودیت‌ها شده است. هرچند وزارت خارجه حکومت طالبان از بخشی از اعلامیه شورای امنیت که بر حفظ امنیت و ثبات در افغانستان تاکید کرده بود استقبال کرد، اما در کنار آن در مورد محدودیت بر کار زنان گفت که این مسئله داخلی افغانستان است و به کشورهای خارجی از آن آسیبی نمی‌رسد. سخنگوی سازمان ملل متحد پس از نشست شورای امنیت گفت که نشست درباره افغانستان روز دوشنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار می‌شود، اما نمایندگان حکومت طالبان به این نشست دعوت نشدند. در این نشست که به میزبانی انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، برگزار خواهد شد، از نمایندگان کشورهای مختلف دعوت شده است، اما این نشست پشت درهای بسته برگزار می‌شود. حکومت طالبان پس از بستن درهای مکتب و پوهنتون‌ها برای دختران و ممنوعیت بر کار زنان در اداره‌های دولتی و غیر دولتی، بعد تاریخ 4 اپریل سال روان کار زنان در دفاتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را نیز منع کرد که با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد.
استفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که نماینده های طالبان برای اشتراک در نشست پیشرو برای بحث در مورد افغانستان در دوحه دعوت نشدند. این نشست دو روزه بر روز دوشنبه آغاز خواهد شد. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل بر روز پنجشنبه قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از طالبان خواسته شده تا همه محدودیت ها بر زنان و دختران را دور کنند. این شورا ممنوعیت حکومت طالبان بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل در افغانستان را نیز نکوهش کرده. مقیم نایب با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفتگو کرده و پرسیده که حکومت طالبان به خواست شورای امنیت تمکین می کند؟
ما بار بار میگیم مسائلی که مسائل داخلی افغانستان است، آنها را باید سازمان ملل متحد هم که شورای دیگه هم باید درک کنند. مردم افغانستان حق دارن که چه قسم میتونن زندگی کنند، چه قسم میخوان قوانین اسلامی را مراعات کنند، چه قسم میخوان نظام داشته باشند. این حق مردم است. مردم افغانستان مثل یک ملت مستقل است، آزاد هستند، میتونن خودشان تصمیم بگیرن. دیگر کشورا در حد پیشنهادات، در حد مشوره و پیشنهادات خود دارن، ولی این باید نه وسیله فشار باشه، نه هم مواردی که استفاده صورت بگیره یا استفاده سیاسی از او صورت بگیره. ما میگیم مداخله بیرونی در این مسائل نباشه. این مسائل مرتبط به افغان ها است، مرتبط به کشور ما است، مرتبط به ملت ما است. حکومت و ملت با هم میدانن چه قسمی راه حل برش پیدا کنند. من میدانم پیدا خواهد کرد، ناگزیر یک راه حل پیدا خواهد شد، ولی دیگر کشورها باید مسائل خود را که بین دو کشور روابط است یا رسمت شناختن است، این با مسائل ارتباط نتن که اصلا موضوع افغان ها است نه موضوع کشور ها.
مسئله روابط بین دو حکومت یا حکومت هاست این یک طرف میگذاریم، ولی در اینجا جهان به خاطر امی آموزش دخترها و تحصیل دخترها از اول که شما در سر قدرت رسیدین بر آموزش دخترها به حساب مدیریت وضع کردین، به اون خاطر شما را به رسمیت نمیشناسه و اونا هم امی موضوع را انتقاد میکنه. همونطور نیست؟
نه، ما باید دوست شدیم که موضوع تعلیم در کدا بود، اما مکتبار ها بودن و اما پانتونا تا حدی زیاد تا حدود یک سال در او جریان بودن، در سال تکمیل شد و بله در رسمیت شناختن آن به تعویق افتاده بود. جهان در این موضوع بانجوی میکنه، ما درک میکنیم موقف را که تمام کشورها هم نیستن، بعضی کشورها که متاسفانه در افغانستان شکست بودن، آنها این مسائل را من حیث ابزار استفاده میکنن و شاید دیگر کشورها باید به خاطر نزاکت هایی که بین کشورها وجود داره
جهان بین المللی میگه ما هم نگرانی داره که او چیزی را که ما میخواهیم حکومت طالبان بجا نمیکنن، یعنی که به این معنا که شما هم مشکل تراشی به حساب میکنین.
نه، ما مجبور هستیم روی قوانین اسلامی، ما تعهد به مردم خود داریم، تعهد به خدای خود داریم، تعهد به احکام شریعت داریم که او را باید در مملکت خود ما پیاده بسازیم و این مشکلات تعلیم را هم کسی نگفته که نباشه یا اصلا مدی نظر گفته نشه. در زمان خود رسید راه حل پیدا شوه و در جستجو هستیم تا امر رسانه گفته شده. ولی
من موضوع را میخواستم یاد کنم که در اوائل که مشکلات آموزش دختران مطرح شده بود، یکی از اعضای دیدبان حقوق بشر ما پرسیدیم که طالبان میگن که شاید در ظرف یک چند وقت این موضوع آموزش دختران رفع شود، شما چی میگین؟ گفت در دوره اول در 5 سال این مشکلات و این مدیدیت ها رفع نشد. آیا بسیار طولانی خواهد بود؟ یعنی که گپ از اونا درست نیست؟
نه، در اون دوره هم یاد ما هست که ما پیشنهادات داشتیم، مشکلاتی که در راستای تعلیم بود از ملل متحد خواستیم که مصارف مشکلات اقتصادی که ما در مصارف شد بپردازن، ما زمینه را مستعد میسازیم. او وقتا هم آنها نکردن، این موضوع رو استفاده کردن متاسفانه. حال هم این موضوع یک قدر کلان و بزرگ نیست، راه های حل پیدا میکنه. باید تماسهای دیپلماتیک و رابطه بین کشورها مرتبط به این موضوع نباشه. دیش قانون هم نامده در قانون دیپلماسی دنیا یه چیزا باید مانع قرار بگیره به خاطر عدم رسمیت شناختن یک نظام، عدم همکاری با یک ملت و یا وضع محدودیت ها، وضع تحریم ها و همچنان به انزوا کشاندن، مزدورساوان پول، ممنوعیت سفرها. این چیزا هست که متاسفانه نیت خوب نشان نمیتاد طرف بعضی کشورها و این موارد را که یاد میکنن موارد صرف استفاده صورت میگیره، نه که مشکل اصلی باشه.
شما بر اجلاس دوحه دعوت شدید؟
شاید گانه دیپلماتیک یا وزارت خارجه ما دعوت شده باشه. من جزئیات دقیق آگاهی ندارم ولی شاید این کار شده باشه.
در این اجلاس که بعد از نزدیک به 2 سال از حاکمیت شما یه بزرگترین کنفرانس است. جهان میخواهد که شما تعامل داشته باشین. پس توقع شما از این اجلاس چی است؟
تقاضای ما هم از این نشستی است که باید واقعیت ها مد نظر گرفته شود، حقایق در افغانستان است، با تامنیتی که جا آمده غنیمت شمرده شود و یه وضعیت همکاری صورت بگیره. بعضی شکوه ها و گله ها که وجود داره مباوری هستم که از راه دیپلماتیک و حل میشه. تماس ها و نشست و برخواست ها مکررن میتونه ذهنسازی بکنه، مسائل را حل بکنه، افهام تفهیم سطحش بلند بره و ما بتانیم موضوعات را حل پیدا کنیم.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با ما صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو آزادی شنیده میتوانید.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام‌های شما را هم خواهیم داشت. اما حالا می‌پردازیم به یک تحول جهانی. سرگی اندریف، رئیس سفیر روسیه در پولند، هشدار داده که کشورش از پولند انتقام خواهد گرفت. این پس از آن است که یک ساختمانی که ادعا می شود مربوط سفارت روسیه در وارساست، از سوی پلیس پولند تحت کنترل درآورده شده. اصل ماجرا در این گزارش از سید سمیع عباس.
سفیر مسکو در پولند امروز به خبرگزاری های دولتی روسیه گفته است که روسیه اعتراضات دیپلماتیک خود را به انکار مقامات پولندی که به گفته او غیر قانونی بنای مکتب سفارت این کشور را غصب کردند خواهد رساند. سرگی اندریف سفیر روسیه در پولند گفت این اقدام حکومت پولند یک تلاش مغایر رابط دیپلماتیک که در کنونسیون ویانا درج شده به شمار می رود. اندریف به خبرگزاری تاس گفته است که امروز مقامات پولند تصمیم گرفتند که این مکتب را به زور تصاحب کنند، در حالی که این بنا یک بنای دیپلماتیک می باشد. سفیر روسیه افزود که احتمالاً مسکو انتقام این اقدام را خواهد گرفت. تلویزیون دولتی پولند امروز گزارش داد که پلیس این کشور امروز صبح در پایتخت آن وارسا در پیشروی این تعمیر حاضر شدند. سخنگوی وزارت خارجه پولند لوکاس یاسینا به خبرگزاری رویترز اظهار داشت که این حق سفیر است که اعتراض خود را بیان کند. با گفته او تا حال این معلوم نیست که روسیه اعتراض کرده است یا خیر، ولی با گفته لوکاس یاسینا پولند انتظار چنین یک اعتراض می باشد. یاسینا می گوید به باور آنها این موضوع توسط محاکم پولند هم تایید شده است که این بنا ملکیت دولت پولند می باشد و روسیه غیر قانونی آن را تصاحب کرده است. این بنا از سالهای 1970 است که در نزدیکی سفارت روسیه موقعیت دارد و به گفته سخنگوی وزارت خارجه پولند جنجال بر سر این بنا از 1 سال به این سو دوام دارد. روابط بین روسیه و پولند به خاطر بحران اوکراین تیره و تار شده و وارسا به کیف کمک نظامی می کند. سفیر روسیه در پولند هفته گذشته اتهام وارد کرد که سارانوالان پولندی از حسابهای بانکی منجمد شده سفارت و نمایندگی تجارتی روسیه پولهای گزاف را گرفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند. باز هم سید سمیع عباس را دنبال کنید.
نشریه نشنال هرالد در شماره اخیر خود گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در مورد قطعنامه روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نشر رسانده که خواهان از بین رفتن محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان شده است. در مطلب می خوانیم که این محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان سبب شده که حضور زنان و دختران افغان در بخش های تعلیمی، ورزشی، کاری و دیگر بخش ها تقریبا حذف شود. در بخش دیگر مطلب نشنل هرالد آمده است، سازمان ملل متحد ممنوعیت کار زنان افغان را در ادارات ملل متحد در این کشور محکوم نموده و تصمیم خوانده که در تاریخ ملل متحد سابقه ندارد. طالبان تعلیم دختران را از صنف ششم به بالا منع کرده و در ماه دسامبر گذشته دروازه های پوهنتون ها را هم برای آنها بست. به باور نویسنده قطعنامه نو توسط تمام 15 عضو شورای امنیت ملل متحد با شمول روسیه و چین تصویب شد که نشان دهنده نگرانی جهانی بر علیه این اقدامات طالبان می باشد. این قطعنامه از سوی امارات متحده عرب و ژاپن به شورای امنیت پیشنهاد شد که در آن در مورد احترام به حقوق بشر و آزادی های ابتدایی زنان و دختران نگرانی های جدی نشان داده می شود. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا در شماره دیروز خود در مورد پروسه تخلیه مردم از سودان مطلب را نشر نموده و آن را با پروسه تخلیه از افغانستان مقایسه کرده است. در سودان که 30 کشور بزرگ افریقایی می باشد، از 15 اپریل به این سو بین فرمانده اردوی این کشور جنرال عبدالفتاح البرهان و قماندان ملیشه های واکنش سریع جنرال همدان دقلو جنگ دام دارد. به نوشته روزنامه در نتیجه این جنگ ها در خرطوم پایتخت سودان بسیار مردم به ترک خانه هایشان و ترک سودان مجبور شدند. بعد از اعلان یک آتش‌بس شکنن که به میانجیگری امریکا و عربستان سعودی ایجاد شد، در بخش بیرون شدن مردم از سودان کمک صورت گرفت. حکومت طالبان هم گفتند که 120 افغانی که در نتیجه جنگ ها در سودان گیر مانده بودند به کمک عربستان سعودی از آن کشور بیرون کرده شدند. به نوشته روزنامه اکنون خارج کردن مردم از سودان با خروج مردم از افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 مقایسه می شود. دامینیک نوکلز، معاون سرمحرر تلگراف با آموخته ها از پروسه خروج از افغانستان اشاره نموده و اظهار امید کرده است که وزارت خارجه بریتانیا بار دیگر تجربه افغانستان را تکرار نخواهد کرد. با گفته نیکلز، در خرطوم هم مانند افغانستان یک امکان برای بریتانیا فراهم شده که شهروندان خود را بیرون کند، اما در جاده های خرطوم جنگ ها به شدت دوام دارند و از آتش بس سرپیچی می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:23 دقیقه است به وقت افغانستان. 5:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. با مسدود ماندن مکاتب دوره های متوسطه و لیسه دخترانه، گروه از دختران فارغ التحصیل کامپیوتر ساینس در هرات با ساخت برنامه آنلاین به نام مکتب را به خانه های دختران برده. گزارش مفصل شاپور صابر را در این مورد بشنوید.
منابع آموزشی داخل اپلیکیشن مکتب طبق کاریکولم درسی افغانستان می باشد.
مریم منیب مسئول برنامه آنلاین مکتب است. این دختر 25 ساله با 8 دختر دیگر در اوائل ماه حمل سال روان به دنبال مسدود ماندن دوره ثانوی مکاتب روی دختران برنامه آنلاین مکتب را ساخته است. همه این دختران فارغان فاکولته کامپیوتر ساینس پوانتون هرات هستند. مریم میگوید هدفشان فراهم ساختن آموزش به دختران و بردن صنف مکتب به خانه هایشان است. به گفته ای او، تمام مضمون های دوره ثانوی مکتب مانند کیمیا، بیولوژی، هندسه، الجبر، انگلیسی مطابق به سیستم آموزشی افغانستان است. مریم درباره این برنامه به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
اپلیکیشن مکتب یک اپلیکیشن آموزش آنلاین میباشه که از طریق ازی ما میخواییم که آموزش هیچگاه تعطیل نباشه. ما باعث که اخیراً در کشور ایجاد شده، ما میخواییم با مکتب یک مکتب همیشه برای جوانان باز داشته باشیم. روزانه به تعداد زیادتر یوزرام جذب میشن و از طریق ازی اپلیکیشن میتونن دروس آنلاین را ادامه بدن.
به گفته این مریم منیب، در جریان کمتر از یک ماه گذشته حدود 30,000 تن از دختران به برنامه آنلاین مکتب پیوسته و روزانه درس‌های مکتب را دنبال می‌کنند. مضمون‌های مکتب به گونه تصویری، صوتی و متن از سوی استادان مرکزهای آموزشی، مکتبها و پوانتونها تدریس می شود و روزانه در برنامه مکتب اضافه می شود. فاطمه رضایی 26 ساله یک عضو دیگر برنامه آنلاین مکتب است. او میگوید در اوضاع دشوار کنونی هدفشان دادن امید به دختران است که به خاطر مسدود ماندن مکتبها امید و انگیزهشان را از دست دادند. به گفته او دختران نباید از کتاب و آموزش دور شوند.
هدف اصلی ما فعلا این هست که دختران ناامید نشن و ما با این اپلیکیشن میتونیم اونا رو همیشه امیدوار باشه. یک راهی هست، میتونن از اون طریق فعلا آموزش ها خور ادامه بدن، دانش خور بالا ببرن.
دانش آموزانی که از برنامه آنلاین مکتب استفاده می کنند، خواهان بازگشایی مکاتب و دیگر مرکزهای آموزشی هستند. پروانه دانش آموز صنف 11 هم یک تن از دانش آموزان برنامه مکتب است. وی می گوید با آنکه آموزش آنلاین مؤثر است، اما آرزو دارد که دوباره به صنف مکتب خود برگردد.
همگی ما، یعنی نه تنها ما، تمام کسایی که مثل من امید ای دارن که به تحصیل ادامه بدن و ای که آرزوها خود به خاک نسپارن، باید همه مراکز آموزشی پوانتون ها مکاتب باز بشه و نشه که ما از این همه تلاشی کردیم باز بمانیم.
برنامه آنلاین مکتب در گوگل استور قابل دسترس است و دختران می توانند به گونه رایگان آن را در موبایل ها و کامپیوترهایشان نصب و استفاده کنند. آموزش آنلاین چقدر می تواند برای دختران محروم از مکتب اثرگذار باشد؟ پهندوی خدیجه مختارزاده، استاد فاکولته اداره و پالیسی عامه پوانتون هرات، در پاسخ به این پرسش گفت:
جلو علم و دانش گرفته نمیشه که اگه امروز مکتب رخصته، خب من میشینم بچه خب میشینم با تلویزیون که از تلویزیون یاد بگیره، من از اینترنت دانلود میکنم فایل های آموزشی میذارم که آموزش ببینه. پس آموزش آنلاین میتونه یک منبع بسیار مفید کمک آموزشی برای همه دانشجوهان باشه، دانش آموزان باشه.
مسدود ساختن مکتبها، پوانتونها و مرکزهای آموزشی بروی زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان همواره انتقادهای داخلی و جهانی را در پی داشته است. به تازگی روز دوشنبه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با خانم روزا اوتینبایووا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، خواهان بازگشایی بیدرنگ مکتبها و پوانتونها بروی دختران افغان شد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به رادیو آزادی و کارمندان رادیو آزادی. عبدالحمید غوری هستم، از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، بازنه هر چی میته، میمایی چی نمیته. خود ما باید کمک شو.
یک تن از ولایت غور از ولسوالی پس من شما زحمت دارم. این چند وقت اینجا کمک ها اینا قطع شده، اصلا وجود نداره. می خواهش ما از سازمان ملل امینه که مردم افغانستان رو فراموش نکنه.
ولایت غور ولسوالی پنج تاسمان منطقه سینه. ما کلینیک داریم ولی دکتر نداریم، فقط دکترم به واسطه کار میکنه. اگر پول داشته باشه خوب، اگر نداشته باشه هیچ داره به کسی نمیده. مشکلات ما زیاد از سرکای ما خراب و سیر آمده و عمگیر برده دیگه. منطقه هم خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده او نیه، سرک هم ناکار مونده یه دیگه، نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد داره، مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه، نی محسوسه نی کمک های دیگه، هیچ خبری نیه.
عبدالله قسم از ارسولی درائیم پشم در تقاوی نمتلا پیسه که میاد تعوضی شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نمانده ها میخیره، با مردم نمیرسه. پیسه را توضیح کردن با بعضی 3000 رسیده و با بعضی 2000 رسیده و با بعضی 4000 رسیده و در علاقه 40000 تا پیسه را جدی کردن مونده در جیب خیلی زده. نفهم که دولت خارج کمک میکنه با نمانده میکنه یا با مردم.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که این کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توضیح میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده.
تشکر از پیام‌های شما. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. تا لحظات دیگر برنامه کاروان زهر را هم خواهید شنید. اما حالا 5:30 به وقت افغانستان شد، فشرده چند خبر مهم.